بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم بحث رو وقتی راجع به غیریت و تقابل مطرح فرمودن و غیریت رو به دو قسم ذاتی که همون تقابل باشه به غیر ذاتی تقسیم کردن، بعد غیریت ذاتی و تقابل رو فرمودن چهار قسمه. الان از فصل شیش به بعد اقسام تقابل ها رو محل بحث قرار میدن. اولین تقابلی که محل بحث قرار گرفته تقابل تناقضه. از یه جهت کل خوبی فرمودن که این رو اولین تقابلی که مورد بحث قرار میگیرم تقابل تناقض رو قرار دادم، برخلاف اون چیزی که در بدایه مطرح شده. اون چیزی که در اینجا اومده و به عنوان اولین تقابل محل بحث قرار گرفت تقابل تناقض هست. تقابل تناقض تقریبا شدیدترین نوع غیریت ذاتیه و تقابل همین تقابل تناقضی به حساب میاد، چون تقابل های دیگر فقط امتناع اجتماع دارن، بلیسا گزاره هایی رو که حکایت از اونها میکنه و برگرفته از اونها هستش گزاره های مانعت الخلوه، فقط مانعت الجمع، مانعت الجمع، مانعت الخلوه نیستن، اجتماعشون فقط ممکن نیستش. مثلا در تقابل تضادی یا در فضای تزایف یا در عدم و ملکه اینها نمیتونن با هم دیگه مجتمع بشن، مانعت الجمعن، اما مانعت الخلوف نیستن. میشه موردی باشه که هیچ یک از طرفین تضاد یا طرفین تزایف یا طرفین عدم ملکه درش وجود نداشته باشه. بنابراین شدت تقابل و تعاند در اونها به اندازه شدت تقابل و تعاند و تطارد در تناقض نیست. توجه فرمایید، در تناقض تقابل اونچنان شدیده که نه تنها در اجتماع با هم شرکت نمی کنن، در ارتفاع هم با هم شرکت نمی کنن. یعنی هیچ نقطه اشتراکی بین طرفین نیست. در تقابل‌های دیگه میتونن یک نقطه اشتراک داشته باشن و اونم ارتفاعه، هیچ کدوم از اینا نباشن، در ارتفاع میتونن اشتراک داشته باشن. حالا این یکم لفظه، ولی در ارتفاع میتونن اجتماع داشته باشن. بله در اجتماع اجتماع ندارن، ولی در ارتفاع اجتماع دارن. لکن در تقابل تناقضی هیچ نقطه اشتراکی ندارن، یعنی نمی توانن اجتماع پیدا بکنن، نه اجتماع در ارتفاع دارن، نه اجتماع در اجتماع دارن، نه اجتماع در ارتفاع دارن. تعاندشون به حدی شدیده که اگر الف هست نمیتونه ب باشه، اگر الف نیست نمیتونه ب نباشه. توجه کردید؟ یعنی اوج تقابل توی تقابل تناقضی وزینه است. این رو در مرحله اول ذکر کرده. هیچ یک از تقابل‌های دیگر این ویژگی ندارن. ملاک اصلی تقابل همون عدم اجتماعه. توجه که عدم اجتماع هستش که در هر چهار تا وجود داره. این یه چیز افزوده تری بر اصل تقابل داره و اونم شدت تقابله. در تناقض این شدت تقابل و تدارد به حدیه که به چنین وضعیتی رسیده. در مسئله تناقض، حالا من اونجرا که در واقع تلقی اینجوری فکر میکنیم صحیح هستش من عرض میکنم. عبارتهای علامه طباطبایی رو به سبکی که الان توضیح میدیم ابتدا میشد توضیح داد، ولی به دلیل یکی از احکامی که در ادامه میاد، اولین حکمی که از احکام تناقضه، بحثایی رو اونجا مطرح کرده که نشون میده مباحث علامه طباطبایی متفاوت با اونچه که الان عرض میکنم پیش خواهد رفت. همه رو توضیح میدم. ببینید در وهله اول تناقض یعنی تطارد طرفینی، یعنی عدم اجتماع و عدم ارتفاع، اولا و به ذات در مقام ثبوت روی میده، بعد باستابش در مقام اثبات میاد. علامه طباطبایی به حسب عبارت هایی رو که بعدن داریم میفرمان، اساسا مسئله تقابل تناقضی در مقام ثبوت هیچ جایگاهی نداره، فقط در مقام اثباته که انشالله عرض میکنیم و بحث رو پیش میبریم. حالا اون چی که به ذهن میرسه این استش که تقابل تناقضی یه بار در مقام ثبوت جای بررسی داره، یک بار در مقام اثبات جای بررسی داره. اون وقتی که ما در مقام ثبوت هستیم، یه وقتی بحث وجود شی و ثبوت و شی و سلب این وجود شی مطرحه، که اگر دقت بفرمایید این معنا باستابش در مقام اثبات و فضای ذهن تبدیل به حلیه بسیطه میشه، یعنی حمل شایع از صنف حلیه بسیطه میشه، توجه کردید؟ ولی واقعیت مقام ثبوتیش چجوریه؟ این استش که بین وجود الف در واقعیت خارجی و عدم این وجود الف تناقض برقراره، یعنی حقیقت تکوینی و نفس الامری و ثبوتی الانسان و موجودان و الانسان و لیس به موجودن که اینها گزارهایی استش از سمخ حمله شای نوع حلیه بسیطه، که این گزارا اینجوریه، واقعیت و پشتیبان واقعیش چیه؟ این است که بین وجود انسان و عدم این وجود انسان تطارد ذاتی برقراره. یادتون هستش که ما بحث اصلا تقابل رو به تطارد ذاتی معنا می‌کردیم. تطارد ذاتی در طرفین تناقض در واقع شدیدترین نوع تطارد ذاتیه که هم در اجتماع ممانعت ایجاد میکنه هم در ارتفاع. هیچ نقطه اشتراکی نه در اجتماع نه در ارتفاع وجود داره. ریشه اصلیش کجاست؟ در واقعیت نفس الامری و تکوینی و مقام ثبوت بین وجود الف و عدم وجود الف. نمیشه اینا تطارد ذاتی دارن با هم دیگر، یعنی نمیشه هم وجود الف داشته باشید هم عدم وجود همین وجود. این رو من تاکید میکنم، قبلا هم عرض کردم بعدا هم عرض میکنیم، اینو مواظب باشید، وجود و عدم با هم متناقض نیستن، همینجور وجود و عدم، وجود و عدم اون وجود، توجه، اینا با هم متناقض هستن. خب پس در مقام ثبوت یک بار بین وجود نفسی و عدم وجود نفسی تناقض است، یک بار بین وجود ربطی و عدم وجود ربطی، یعنی پشتوانه مقام ثبوت و تکوینی حل در واقع حدیه مرکبه، یعنی حمل شایع از گونه حدیه مرکبه پشتیبان تکوینیش چیه؟ این است که شما مثلا میگید وجود علم برای آقای زید و بعد میگید عدم چنین وجودی، توجه کردید؟ اینا واقعا تطارد ذاتی با هم دیگر دارن، یعنی اگر علم برای فلانی هست پس نمیشه نباشه، اگر نیست پس نمیشه باشه. در اینجا به لحاظ مقام ثبوت در چه فضایی تطارد ذاتی برقرار شد؟ در وجود ربطیشون، یعنی ارتباط وجود علم برای وجود زید محل بحثه، و بعد اون نقیزش چیه؟ عدم چنین وجودی در عالم واقع. اینا با هم تطارد ذاتی دارن. بله، این شد مقام ثبوت. همین ها منعکس میشه در مقام اثبات، تبدیل میشه به شکلگیری تناقض در حمل شایع از نوع حلیه بسیطه یا حمل شایع از نوع حلیه مرکبه. لذا شما میگید که الانسان و موجودان گزاره و الانسان و لیس به موجودن، اینا با هم متناقض هستن. یا وقتی میگید مثلا زیدون عالمون با زیدون لیس به عالمین با هم دیگر متناقض هستن، توجه کردید؟ اینا با هم دیگر در واقع همخوانی ندارن، تعاندشون به شکل تناقضیه. تعاندشون به شکل تناقضی یعنی چی؟ نه اجتماع دارن نه ارتفاع دارن، در هیچ یک از این دو بخش با هم دیگر شراکت ندارن. این مقام ثبوت، این مقام اثبات. یه بحثی اینجا مطرحه و اون این استش که آیا شما مقام ثبوت رو که بحث کردید، مقام اثبات رو هم که بحث کردید، مقام ثبوتش رو اون زمینه هایی که ما بعداً تو مقام اثبات به شکل حل بسیط در میاریم میبینیم، بخشی از اون چرا که در مقام ثبوته، بعداً اینا زمینه هایی چی میشه؟ اون چرا که در فضای ذهن و مقام اثبات به شکل حلیه مرکبه در میاد درست میکنیم. گویا اساساً این آیون الان علامه طباطبایی اینا میخوام بگن تناقض فقط در حوزه های گزاره ها و غذایا شکل میگیره. یه بحث دیگه، آیا تناقض در مفردات ما نداریم؟ آیا مثلا در انسان و لا انسان، انسان یک مفرده، یک تصور، آیا لا انسان نقیض انسان هست یا نیست؟ یا فقط حوزه تناقض تنها در گزاره ها شکل میگیره؟ حالا اگر هم قبول بکنیم، چون الله این رو قبول نداره، اگر هم قبول بکنیم در زمینه های مقام ثبوتی و نفس الامری و تکوینی گزاره ها هستش که تناقض شکل میگیره، و الا در مفرد به ماه و مفرد نمیتواند تناقض را پیدا بکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حوزه تناقض دو تا عقیده داره. یک عقیده این استش که اولا تناقض اصلا در مقام ثبوت نیست، این اون چرا که ما به عنوان تناقض در مقام ثبوت گفتیم و بعد اینا رو باستابش رو تو فضای ذهن مطرح کردیم، به دلیل اون چرا که به عنوان حکم اول مطرح میکنه اینا رو قبول نداره. میگه تناقض، علتش و بیانش و استدلالش ان شاء الله عرض خواهیم کرد، تناقض فقط در مقام اثبات، یک ادعا. ادعای دوم ایشون هستش که تناقض اساسا در مفردات راه نداره، تناقض فقط در گزارها راه داره، فقط در غذایا راه داره. توجه کردید؟ تناقض فقط در اینه. بله، اگر شما میبینید انسان و لا انسان، یا مثلا قیام زید و لا قیام زید، شما احساس میکنید که تناقض بینشونه، این به دلیل این استش که شما اینا رو تعویل به محتوای گزارها میبرید. یعنی شما وقتی که میگید انسان و لا انسان، منظورتون وجود انسان و لا وجود انسانه. وجود انسان چیه؟ وجود انسان همونی هستش که اگه بخواید در قالب قضیه مطرح بکنی در قالب حلیه بسیط مطرح میشه به نوع ایجابی. لا وجود انسان اگه به نوع قضیه بخواد مطرح بشه به نوع چی؟ قضیه سالبه بسیط مطرح میشه. یا وقتی شما میگید قیام زید و عدم قیام زید، چرا احساس تناقض میکنه؟ چون منظورتون از قیام زید ثبوت و وجود قیام برای زیده، یعنی همونی که محتوای حلیه مرکبه هست. پس بنابراین علامه طباطبایی میفرماد اولا و به ذات تناقض در غذایا روی میده، ثانیا و بالعرض در مفردات روی میده. اعتقاد علامه این استش که تا پای وجود به میان نیاد تناقض معناپذیر نیست. توجه کردید؟ تا پای وجود به میان نیاد تناقض. وجود در کجاست؟ در حمل شایع، یا وجود نفسیه در حلیه بسیطه، یا وجود ربطیه در حلیه مرکبه. تا پای وجود به میان نیاد عدم وجود معنا نخواهد داشت، لذا تناقض روی نمیده. لذا گرچه تصریح نفرمودن، لذا در حمل اولی ما تناقض نداریم. شما عرض خواهم کرد یه مشکلاتی هم البته اینجا وجود داره. در حمل اولی ما تناقض نداریم، در یک مفهوم به ما و یک مفهوم ما مسئله تناقض اصلا نداریم. موقعی تناقض مطرح میشه که اصلا حوزه تناقض حوزه وجوده. توجه کردید؟ حوزه وجود و عدم اون وجوده. چون اینجوریه و وجود و عدم وجودم تنها در حمل شایع مطرحه، در دو شاخه حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، بنابراین شما باید بگید که تناقض تنها در حوزه گزاره ها مطرحه. در مفردات هم اگر راه پیدا میکنه به حسب تعویلشون به گزاره هاست. یعنی مرادتون از انسان وجود انسان باشه، که منظور از وجود انسان هم چیه؟ که تعویل بره به گزاره بشه الانسان و موجودان، یا الانسان و لیسه به موجودن، یا مثلا بر فرض مثال زیدون عالمون یا زیدون لیسه به عالمین، اینها باید مد نظر باشه، یا زیدون قائمون، زیدون قائمشون مثلا زیدون لیسه به قائمین. قیام زید و عدم قیام زید، یعنی وجود قیام برای زید و عدم وجود قیام برای زید چون این معنا مطرح استش، لذا شما احساس تناقض میکنید در این، ولی تناقض ندارن به لحاظ اینکه برمیگرده به قضا. یا بنابراین علامه طباطبایی میفرماد اولا و به ذات تناقض در سلب و ایجاب گزاره هاست. حالا این رو چون ما باید از عبارت ها از دلش بکشیم بیرون، اگر عبارت های صدرار در اسفار را دست میدم نگاه بفرمایید، در جلد دوم اسفار صفحه 105-106 اینا نگاه بفرمایید، واضح تر میشه که علامه چی کار داره میکنه اینجا. توجه که اولا و به ذات در سلب و ایجابه، ثانیم و بالعرض در گزاره به ماها و گزاره است. یعنی در واقع و حقیقتا اگر شما تناقض رو میخواید تو اون است و نیسته، از طریق است و نیست به گزاره ها نسبت داده میشه، تو از فضای گزاره ها شما میتونید به مفردات نسبت بدید. پس اولا و به ذات تو سلب و ایجابه، ثانیم و بالعرض در غیر سلب و ایجاب است، از اون اموری رو که به نحوی با سلب و ایجاب گره میخورن. توجه کردید؟ این توضیح را علامه طباطبایی در خصوص مسئله تناقض در واقع مطرح میکنه که این سبکی در حقایق اون چرا که ما پیش روی داریم مسئله تناقض روی میده. حالا برخی از چیزا تو ذهنم بود الان از ذهنم رفته، دوباره در متن که میخونیم اونها رو به عرض انشالله خواهم رسوند اگر بیادمون بیاد. الفصل السادس فی تقابل تناقض، یعنی اینجا ما راجع به تقابل تناقض یعنی غیریت ذاتیه تناقضی میخواییم بحث بکنیم. فی تقابل تناقض، عرض کردم شدیدترین نوع تقابل اینجاست، ملاک اصلی تقابل که عدم اجتماع باشه رو اینجا داره. توجه کردید؟ عدم اجتماع باشه رو داره، ولی افزون بر عدم اجتماع عدم ارتفاع هم داره. این به خاطر شدت تقابل و تعاند و تطاردی هستش که در اینجا شکل گرفته. الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب. تقابل این نکته رو خواستم بگم. ببینید علامت تقابل عدم اجتماعه، درسته؟ عدم اجتماعه، ولی تو تقابل تناقضیشون میگه نمیشه هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. چرا این بحث مطرح میفرماد؟ به دلیل اینکه ایشون معتقد تناقضا در کجا روی میده؟ در گزاره ها. مسئله صدق و کذب در گزاره ها روی میده. چون مسئله صدق و کذب در گزاره ها روی میده، از سوی تناقض هم تو گزاره ها هستش، اون عدم اجتماع و عدم ارتفاع رو تبدیل کرده به چی؟ به عدم صدق هر دو گزاره یا عدم کذب هر دو گزاره. یه گزاره حتما اینجوری که یه گزاره صادق یه گزاره کاذب، نمیتونه هر دو صادق باشه، نمیتونه هر دو کاذب باشه. خب این بحث توجه فرمایید در صورتی معناپذیری که ما اینا رو در فضای گزاره بدونیم، چون تو فضای گزاره میدونی این معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ چون تو فضای گزاره ها مطرح میکنه این سبکیه. حالا دیگرانش میگیم یا شاید جلوتر بریم بفهمید. حالا میاد استدلالشون ببینیم چیه. ما نگفتیم استدلالشون چیه، استدلالشون ببینیم. ایشون میگه تناقض یک قسم تقابله، تقابل یک نسبت وجودیه، نسبت وجودی نیاز به طرفین داره، باید طرفینش موجود باشن. در تقابل تناقضی طرفینش نمیتونن موجود باشن، بنابراین در واقعیت نفس الامری اصلا خبری از فضای تناقض نیست. این باید در جایی باشه که طرفین تناقض موجود باشن، این فقط تو فضای ذهن و تو فضای گزاره است. حالا ما بحث داریم اونجا، برسیم یواش یواش ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، بیان استدلالشون این نیست. استدلالشون این هستش که در واقع تقابل تناقضی و تعاندی یک نسبت وجودی، همینی که عرض کردم. برسیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. به نظرم بحثا خیلی مهمی اینجا هست. حالا مراد واقعی علامه طباطبایی از این بحثا چه چیزایی میتونه باشه و اینها، اینا رو میشه تعقیب کرد، ولی ظواهر بیانات علامه طباطبایی یکم دور از ذهن به نظر میرسه. و حالا عرض میکنم الفصل السادس فی تقابل تناقض و هو تقابل ایجاب و سلب، فقط در گزاراست و ایجاب سلب اینا همون است و نیستی هستش که در کجا وجود داره؟ در غذایا وجود داره. این محل بحثه. میفرماد اولا و به ذات تقابل تناقضی در ایجاب و سلبه. بله، به حسب اینکه ایجاب و سلب اجزای قضیه هستن، در اون قضایا چه اتفاق میفته؟ تناقض شکل میگیره. بله در مفردات هم تناقض هست، اون وقتی که تعویل یعنی مفرد به ما و مفرد تناقض توش را نیست، از باب این که خلاصه شده گزاره هست، مثلا انسان خلاصه شده چی باشه؟ الانسان موجودان باشه. لا انسان خلاصه شده چی باشه؟ الانسان لیسه. اگر خلاصه اون هستش تناقض توش را داره، و الا در انسان و لا انسان تناقض را نداره. بیان علامه طباطبایی را عرض میکنم. و هو تقابل الایجاب و سلب کقولنا زیدون ابیض. اون نحوی که عرض کردیم، اون نحوه به نظر میرسه که شفافتر به لحاظ فضای ذهن فلسفیه. اول تو مقام ثبوت بحث رو مطرح بکنیم، بعد تو مقام اثبات مطرح بکنیم. حالا این کشمکش که آیا در مفردات هم هست یا فقط در چنین جاهایی مطرح میشه، این را بحثی است که انشاءالله عرض خواهم کرد. و هو تقابل الایجاب و سلب کقولنا زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. خب اینجا الان در واقع بین ایجابی که تو زیدون ابیض هست، که الان ما تو فارسی میگیم است مثلا، و لیس زیدون به ابیض که با لیس این معنا الغا شده، تناقض بین اینها هستش. بله یه جهتی بین این دو تا گزاره هستش. و ما هو فی معنی الایجاب و سلب من المفردات، در مفردات به ماهی مفردات تقابل تناقضی روی نمیده، اونچرا که در حکم چی باشه؟ همین غذایا باشه از مفردات، یعنی مفردات به ماهی مفردات نه، مفردات اون وقتی که خلاصه شده و نمایه یک گزاره باشه این مسئله هست. میفرماد مثل چی؟ کل انسان، این مفردات رو داره توضیح میده، اون گزاره رو که مثال زد، کل انسان و لا انسان و ال و اما و لا اما و معدوم و لا معدوم، اینجا الان مثال نمونه های مختلفی زده، شد انگیزه های مختلفی داره که مراقب باشیم خیلی به ظاهر نشه. حالا انسان و لا انسان اینا با هم چیز دارن، تناقض دارن، به دلیل اینکه انسان اینه ال انسان موجودن، لا انسان هم چی؟ ال انسان لا چیزی وجوده، اما و لا اما هم همینه. حالا راجع به اما و لا اما، حالا ظاهر بحث اگه نگاه بکنیم در مثلا انسان و لا انسان، یک طرف وجودی یک طرف عدمی، کلمه وجودی و عدمی حالا با یه تسامحی باید مطرح کنیم، بلاز بیانشون درسته، چون ولی اما و لا اما و معدوم و لا معدوم هر دو طرفش عدمیه، با توجه به ظاهرش هر دو طرفش عدمیه، با توجه به این با این حال تناقض توش هست، چون یه طرف عدمیه یه طرف عدم اون عدمیه. مثلا اما در واقع مثلا لا اما عدمیه، اما وجودی حساب میشه از یک منظر، از یک منظر دیگه اما در واقع وجود عدمی حساب میشه، لا اما چی؟ وجودی حساب میشه. بس دیگه داره ظاهر رو نگاه بکنی، محتوا رو نگاه بکنی. حالا میخواد بگه یعنی شأن فلسفی، میخواد بگه فیلسوف نباید گول ظاهر الفاظ رو بخوره. توجه کردید؟ مثلا اما و لا اما رو دید، یه دفعه نگه خب این مثل زید و لا زید که نیستش که، پس اینجا اصلا تناقض را نداره. نه تناقض هست واقعا. حالا فیلسوف بررسی واقعی و نفس الامریش رو میکنه و میگه اینجا تناقض راه داره، اما و لا اما یا معدوم و لا معدوم. حالا معدوم و لا معدوم رو دو جور میشه حساب کرد، بگیم معدوم وجودی، لا معدوم چون نفی داره نفی اون وجودی میشه، چون معدوم در ساختار وجودی بیان میشه مثل اما. توجه کردید؟ مثل مثلا زیدون معدومون رو ما گزاره موجبه میدونیم، ولی واقعیت فلسفیش این هستش که زیدون معدومون چی هستش؟ گزاره سلبیه. توجه کردید؟ گزاره سلبیه. حتی نگید که نه در ظاهر موجب هستش، موجب اقتضای وجود ما، این حرفا رو نیستش ها، یعنی واقعا سلبیه، به لحاظ فلسفی واقعا گزاره سلبیه. میخواد بگه فیلسوف نباید به این ظواهر توجه کنه. حالا معدوم و لا معدوم، ممکنه شما معدوم رو وجودی بگیرید، لا معدوم رو نفی و بگیرید، ممکنه بگید نه برعکس این هستش، معدوم عدمی هستش، لا معدوم چون نفی نفیه، این میشه در واقع هویت وجودی پیدا میکنه. بله بله بله، سلب و ایجاب فقط تو گزاره هسته، نه نداره، فقط بحث سلب و ایجاب هستش، یا مفرداتی که تعویل بره به سلب و ایجاب. بعد می فرماد و نقیزان لا یستقان معن ولا یک ذبان معن، دوتا امر نقیز نه با هم صادقن. چند تا نکته رو با توجه داشته باشید اینجا، چون ما عرض کردیم ممکنه زید، ولی بعدن که مطالعه می فرمایید نگاه کنید، اونی که در تقابل شرط بود عدم اجتماع بود نه عدم ارتفاع. اینجا رو مواظب باشیم، اینجا هم عدم اجتماع هم عدم ارتفاع هستش، این به دلیل نوع تقابل شدیدی هستش که در تناقض برقرار. یکی این نکته اینجا توجه کنید. یه نکته ای که اینجا باید توجه بکنید اینه که چرا تبدیل به صدق و کذب شد، بحث اجتماع و ارتفاع بود. میگه اساسا چون تناقض فقط در گزار و رخ میده، همون اجتماع و ارتفاع در قالب چی بیان میشه؟ در واقع صدق و کذب مطرح میشه. الان بریم جلوتر. نه الان میگه، الان خودش میگه، نگاه کنید، میگه و نقیزان لا یستقان معن ولا یک زبان من و ان شئت فقل، اگر خواستی حالا همون ادبیات دیگران رو به کار ببر، لا یجتمعان ولا یرتفعان. منتها تو بحث خودشون میگه، تو بحث ما، بحث اجتماع و ارتباط، یک چیز هستند با صدق و کذب، به دلیل اینکه تناقض در حوزه گزارا رخ میده. بین شئت فقل لا یجتمعان ولا یرتفعان فمعالو. یه جای دیگه داره که اگه میخوای بگو گرانم، فکر کنم صفحه بعد باشه، الان میگاریم. و نقیزان لا یستقان من ولا یک زبان من و این شئت فقل لا یجتمعان ولا یرتفعان. بعد میگه یه چیز هستند، فمعال و تقابل تناقض الی قضیه منفصله حقیقیه. ببینید از تقابل های دیگر فقط عدم اجتماع در واقع شکل میگیره، لذا گزارهایی که از اونها ساخته میشه مانعت الجمع ولی مانعت الخلو نیست. ولی تقابل تناقضی اینا هم مانعت الجمع و هم مانعت الخلو. به قضیه‌ای که هم مانعت دو تا قضیه که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت الخلو باشه میگن چی؟ منفصله حقیقی. چرا میگن منفصله حقیقی؟ چون انفصالشون حقیقیه، یعنی شدیداً انفصال دارن، چون اونا اینقدر انفصال ندارن. مثلا فرض مانعت الجمع ولی مانعت الخلو نیست، انفصالشون اینقدر شدید نیست. یا مثلا مانعت الجمع برعکس اون، یکی گفتم هرچی گفتم برعکس اون میشه، خب اینقدر انفصالشون شدید نیست، نصف شدیده، اینقدر شدید نیست. لذا مثلا ما میگیم غذایا یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو، یا مانعت الجمع و الخلو که این منفصله میگه منفصله حقیقی، اونا رو میگه منفصله مانعت الجمع، منفصله مانعت الخلو، اینو میگه منفصله حقیقیه. چرا؟ چون اون منفصله ها منفصله هستن ولی اینقدر دیگه منفصله نیستن، در جایی که این بد جور منفصله هستش، نه در اجتماع نه در ارتفاع، کاملا از هم دیگه انفصال دارن در چنین شرایطی. مثل داستانی که میمونه ایران و آمریکا میمونه دیگه، درسته؟ اینکه اینا دخالت بحث سیاسی هم هست از جهتی. بله فهم. و این مانیست رو از بند میفرماد که فمعال و تقابل تناقض الی قضیه منفصله حقیقیه یه قولنا. میفرماد بازگشت تقابل تناقضی، الان داستان ایران و آمریکا همجوری شده و این درسته، درسته که چون اون باطل محضه و ما میشالله چی هستیم؟ انشالله ما حق محض هستیم. توجه کردید؟ بله، این باطل محض و حق محض ذیل حق مطلق قرار داره. ما یه جایی هم با هم وصف میشیم. توجه کردید؟ اونتا یه خورده بالاه، خیلی بالاه. توجه کردید؟ خیلی خوب. بله، مثل داستان شیطان و از این طرف فضای هدایتی که انبیا داره اینجوریه. توجه کردید؟ اینا در نقطه های بالا جمع میشن با هم دیگر. یعنی یک حقیقت برتری وجود داره که اون حقیقت برتر خود شیطان رو سامان میده، این برم چی؟ هدایت انبیا رو سامان میده، جنگ و جدال ایجاد میکنه، اغراضی داره که اون اغراض رو داره تعقیب میکنه که جلو ببره. اون یک حقیقتی برتر وجود داره، ما توحیدی فکر میکنیم، در نهایت اینجوری فکر کنیم دیگه، اینجوری فکر نه حالا آمریکا این همه داره میزنه میبره میکشه، از دست خدا در رفته، مثلا اینجا دیگه توجه، از دست خدا در رفته، این بعیده که دوباره برگرده زیر سلطه خداوند متعال و اینا، با این اوضاعی که تمدن غرب داره پیش میره و اینا، یه دیگه بریده دیر ریسمون غرب کرده، بریده از منو چیکار داره میکنه، یا اونجا مثلا دارن میکشن، اونجا دارن تیکه تیکه میکنن مسلمان ها رو، اینا رو دیگه ظاهرا دیگه اواخر فضای خدایی و دینداری و اینا هستش که دیگه این دیگه مزمحل میکنه، تمام میشه میره. خب اینا هم خدا ایجاد میکنه دیگه، توجه کردید؟ اونم خدا ایجاد میکنه، اونم خدا ایجاد میکنه بر اساس نظام احسنه. پس همه اینا تحت تدبیر خداوند متعال، اون حق مطلقه، اینا حق در مقابل باطل مثلا هسته. چرا ان شاء الله ما سعی میگیم که ما حق در مقابل باطل هستیم، لذا هر جو واسش ما نیستیم، هر جو ما هستیم اونشون هم نیستش، با هم دیگه اجتماع نمی کنیم و همه جا درگیر هستیم. ولی این سبکی میشن. خب بعد میگه فت تناقض فی الحقیقه بین الایجاب و السلب، میگه که تناقض در حقیقت بین ایجاب و سلب. اما فکر نکنید با توجه به این بحثی که ما گفتیم تقابل تناقضی در حوزه مفردات راه نداره، نه در حوزه مفردات راه داره، اون وقتی که تعویل به سلب و ایجاب بره، یعنی اون وقتی که نمایه و خلاصه چی بشه؟ خلاصه حلیه های بسیطی حال مرکب بشه. بله اگر مفردات رو بخوای اینجوری نگاه نکنی اصلا تناقض توش راه نداره، چرا این بحث رو داره مطرح میکنه؟ میخواد توضیح بده که چرا در ذهنها ما بین انسان و لا انسان تناقض مشاهده میکنیم. چرا ما فضای، چون تناقض رو کهشون معتقد تو فضای ذهن اتفاق میفته دیگه، اگر تناقض تو فضای ذهن و به لحاظ ذهن اتفاق میفته، ما در فضای ذهن بین انسان و لا انسان تناقض احساس میکنیم، بین قیام زید و عدم قیام زید تناقض احساس میکنیم. شما که میفرمایید در سلب و ایجاب، در اونها سلب و ایجاب وجود نداره، سلب و ایجاب تو گزاره ها هستش، تو تصدیق ها هستش، در اونها که تو قضایا هستش، در اونها که این فضاها وجود نداره، پس چطور ما احساس تناقض میان اینها میکنیم؟ داره این رو توضیح میده. حالا شما ذهن شما باید درگیر بشه. هم اولی که من خودم گفتم توضیح دادم، توجه کردی که آیا در حمله اولی که آیا در حمله اولی ایشون تناقض رو بالاخره راه میده یا تناقض رو راه نمیده؟ توجه کردی این چیکار باید بکنیم اینجا؟ حالا داشته باشیم این چه اتفاقی ایشون الان فضایی رو که ایشون مطرح میکنه چی هستش؟ بحث هم حلیه بسیط و حلیه مرکب. اصلا حمله اولی در کار ایشون اصلا وجود نداره. خب ممکنه یک کسی بپرسه ال انسان و انسانان با ال انسان و لیس به انسانان متناقض هست یا نیست؟ در اونجا که نه تحویل به حلیه بسیطه میره، نه تحویل به حلیه مرکبه میره، اینجا با چیکار بکنیم مسئله را؟ تناقض علاوه قاعده بادیشون میگه را وجود نداره دیگه در اونجا. جوشون میگه تناقض در گزاره ها هست، اونم گزاره ها اون وقتی که بحث یا وجود نفسی باشه یا وجود در واقع ربطی باشه. از این دو فضا که بگذاریم در مفردات تناقض اصلا راه نداره مگر تحویل به اونها بره. نگفت مگر تحویل به حمله اولی بره، چون این بحثی وجود نداره، چون ایشون معتقده در جایی تناقض راه داره که مسئله وجود راه پیدا بکنه. حالا تأثیراتش در جای دیگه میشه هستی عرض میکنم. حالا داشته باشید، حالا اون چی که به ذهن شما میرسه این رو داشته باشید، ببینید چه اتفاقی میفته. ایشون میفرماد ما اگر گفتیم بین سلب و ایجاد تناقضه، این معنیش اینه اصلا در مفردات هیچ تناقضی را نداشته باشه. بعد شما تقابل بکنید با ما بگید بر انسان و لا انسان، در قیام زید و عدم قیام زید، در اینا هم تناقض را داره دیگه. ایشون میگه نه، در اونا هم تناقض را داره، اما به دلیل تأویل بردنشون به محتوای حل بسیط و حل مرکب، نه به ماه و مفرد، نه به ماهی مفردات، از این جهت نیست. برای اینکه این مسئله رو توضیح بده، اول یک مسئله رو مطرح می‌کنه که بعداً تو اون قد زهر ایزن، چون از همینجا با هم دیگه مرتبطه، بعداً میگم این دو تا متن با هم مرتبط بکنید تا معنا بشه. تو اون قد زهر هم باز این مسئله رو باز می‌کنه. اولی مقدمه میگیره، میگه نگاه کنید، انسان و لا انسان که دو تا انسان مفرده و لا انسان، اینا تطارد ذاتی دارن. همینجا یه اشاره‌ای میکنه، میگه که ذهن ما وقتی مسئله انسان و لا انسان رو میبینه توش تناقض میبینه. چرا؟ به دلیل اینکه میبینه انسان لا انسان رو طرد ذاتی داره، لا انسان هم چی؟ انسان رو طرد ذاتی داره، شرط تقابل تناقضی درش وجود داره. همینجا یک نقبی میزنه، میگه بعدن اون تو قد زهره واضح تر میکنه، میگه فکر نکنید که در مثل انسان و لا انسان همیشه از جانب سلب و نفی تطارد نسبت به جانب دیگر بود. چون بعضیا فکر کردن که در فضای تناقضی، چون یه بحثی توی منطق هستش که میگن نقیض و کلش این چی؟ رفع. او خیلی به ظاهر چسبیدن. مثلا میگیم که نقیض انسان چیه؟ میگه لا انسان. بعد میگیم نقیض لا انسان چیه؟ میگه نقیض و کلش این رفع و لا لا انسان. میگیم نقیض لا لا انسان چیه؟ میگه لا 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 انسان. توجه کردید؟ چون نقیض کنه، یعنی احساس میکنه تناقض همیشه یک طرفه است. چون میگه اینجور نیست، تناقض تطارد ذاتی دو شیء است نسبت به هم دیگر. بس گیر نکنید تو فضای ظاهر. الان در انسان و لا انسان، اگر نقیض انسان لا انسانه، نقیض لا انسان هم چیه؟ انسانه. توجه کردید؟ نقیض لا انسان هم انسان. اونا میگن نه، نقیض و کل شیء این رفع و این وحی منذر گفتن تمام شد رفع. نقیض و کل شیء این رفع او، لا انسان نقیضش لا لا انسانه. بله، لا لا انسان چون صدق میکند بر انسان، اولا و به ذات لا لا انسان تناقض داره با لا انسان، ثانیا و بالعرض به خاطر اینکه لا لا انسان صدق بر انسان میکنه، در واقع تناقض پیدا میشه بین انسان و لا انسان. الله میگه اینجوری نیست، مسئله تناقض تطارد ذاتیه. یعنی اگر الف ب را طرد ذاتی بکنه، ب هم الف را طرد ذاتی بکنه، به گونه‌ای که قابل اجتماع و ارتفاع نباشه، اینا نقیض هم دیگه هستن. هم انسان نقیز لا انسانه، هم لا انسان نقیز انسان هستش. حالا این بحث رو اینچون اینجا مطرح میتونه اصلا اینجا مطرح نشه، حالا ایشون مطرح کرده میخواد بگه ذهن ما وقتی با انسان و لا انسان که یک مفرد هستش روبرو میشه، تناقض درش مییابه و تناقض هم طرفینی هستش. تا اینجا مسئله روشن. بعد میگه که این نکته رو شما دریابید و مواظب باشید که وقتی شما میگید که انسان و بعد لا انسان نقیز او هستش، تا شما در جانب انسان وجود رو لحاظ نکنید تطارد زادی برقرار نمیشه. ببین مقدمه اولش چی بود؟ مقدمه اول این هستش که در انسان و لا انسان ما تطارد ذاتی میبینیم، یعنی انسان لا انسان رو پس میزنه، لا انسان هم انسان رو پس میزنه. مقدمه دوم، اگر شما پای وجود و عدم وجود را در انسان و لا انسان وسط نکشید، چرا باید انسان طرد ذاتی نسبت به لا انسان داشته باشه؟ انسان انسان، لا انسان لا انسان، کاری با هم دیگه ندارن که. توجه کردید کی این دوتا کار با هم دیگه دارن، درگیر میشن با هم دیگه؟ اون وقتی که مرادتون از انسان وجود انسان باشه و مرادتون از لا انسان نفی اون وجود انسان باشه. در چنین صورتی هست که تطارد برقرار میشه. پس بنابراین اگر شما در انسان و لا انسان تطارد میبینید، این زیر سر بعض وجود و عدمه. این نشون میده که تا پای وجود به میان نیاد، حالا یا وجود نفسی که در این مثال بود یا وجود ربطی که در مثال همون قیام زیدی، تا پای اون به میان نیاد مسئله تناقض راه پیدا نمیکنه. بنابراین کی انسان و لا انسان تطارد داره؟ اون وقتی که وجود انسان و لا وجود باشه. یعنی ایشون میگه بابا مقوم اصلی تناقض تطارد ذاتیه. اگر مقوم اصلی تناقض تطارد ذاتیه، ببینیم کجا تطارد ذاتی وجود داره. بله، اینو میدونیم، تطارد ذاتی در تناقض انقدر شدیده که نمیتونن اجتماع بکنن، نمیتونن ارتفاع بکنن، یعنی همدیگر اینجور شدیدن پس میزنن ذاتشون. بگردیم کجا اینجوریه. شما وقتی خوب دقت میکنید فقط تو غذایا این رو پیدا میکنید، نه در جای دیگر. اونم تو سلب و ایجاب اولا و به ذات. سلب و ایجاب است که تطارد ذاتی داره به عرض او غذایا، به عرض او در مفردات، این مفرداتی که از غالب همون قضایا در بیاد. و الا اگر مسئله وجود و عدم به هیچ نحو مطرح نباشه، تطور ذاتی اینا با هم دیگر ندارن. ببینید بیان رو، فتناقض و فی الحقیقه بین الایجاب و سلب ولا ینافی ذلک تحقق و تناقض بین المفردات، هیچ منافاتی با این مسئله نداره. فکل اول داره مقدمه اول، فکل مفهوم اخذناه فی نفسه ثم اضفنا الیه معنا نفی، هر مفهوم مفردی رو که شما در نظر بگیرید در فی نفس خودش مقایسه انسان، بعد معنای نفی و عدم رو بهش اضافه کنید، مثل کل انسان و لا انسان، فرس و لا فرس، خب تحقق تناقض بین المفهومین. شما میبینید به لحاظ فضای ارتکازی خودمون تناقض بین این دو مفهوم برقرار میشود. خب شما توجه دارید که در صورتی بین دو چیز تناقض برقرار میشه که تدارد ذاتی داشته باشه، یعنی این اونو پس بزنه، این اون اینو پس بزنه. و ذالک انا اذا اخذنا مفهومین متناقضین کل انسان و لا انسان لم نرتب ان التقابل قائم بالمفهومین على حد سوا. به خاطر این هستش که ما وقتی این دو تا مفهوم رو، مفهوم متناقض رو اخذ بکنیم و درش مطالعه بکنیم مثل انسان و لا انسان، هیچ تردیدی نداریم که تقابل بین این دو مفهوم على حد سوا. على حد سوا میخواد بگه یه طرفه نیست، طرفینیه. چون بعضی ها فکر کردن انسان و لا انسان فقط از جانب لا انسان تطارد ذاتی است، نه از جانب انسان. بعد میخوای شما نقیض لا انسان رو ببینی، باز باید بگی لا انسان تا تطارد ذاتی برقرار شد. میگه نه، تطارد ذاتی در این دو مفهومی که مورد مطالعه ما هستش به حد سوا، اینه هم این طرد ذاتی اون رو میکنه، هم اون طرد ذات. من اینجا نوشتم اشاره به مطلبی داره که در صفحه بعد سطر 18 میاد، بعدن میاد. توجه کردید در این کلی مقدمه چی کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه شما وقتی مفاهیم رو در نظر گرفتید مثل انسان و لا انسان، شما تطارد ذاتی درش مشاهده میکنید. منتها در گام بعدی میگه تطارد ذاتی اون وقتی درشون شکل میگه پای وجود به میان بیاد. فل انسانو یترد به ذاتی الا انسان. این چرا میگه ال انسانو یترد به ذاتی الا انسان؟ نه یعنی انسان به حسب عروض لا انسان برش طرد لا انسان میکنه، نه، انسان طرد ذاتی داره نسبت به لا انسان. کما ان لا انسان یترد به ذاتی الانسان. این تا اینجا و ضروری، یا این مقدمه اول تمام شد. مقدمه اول چیه؟ ما بین انسان و لا انسان تطارد ذاتی احساس میکنیم، میفهمیم، درک میکنیم. و ضروریون انهو خود همینا هم دقت بکنید، از همین بحث‌های تحلیلی داره استفاده می‌کنه. حالا یکی کسی بلند بشه بگه نه من تضاد ذاتی اینجا احساس نمی‌کنم، چیکار باید بکنیم؟ توجه کردید بین انسان و لا انسان، این یعنی ما سر صحنه هویت ذهنی انسان و لا انسان که مطالعه بکنیم لج و لج بازی هم نداشته باشیم، در دلش چی میابیم؟ تطارد ذاتی میابیم به گونه‌ای که انسان لا انسان رو پس میزنه، لا انسان هم انسان رو پس میزنه. توجه کردی؟ یعنی همین از روش‌های تحلیلی استفاده میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم و ضروریان، مقدمه دوم اینه یکم دقت بکنید، اگر مسئله وجود انسان و عدم وجود انسان نباشه، آیا شما بین انسان و لا انسان تطارد ذاتی استفاده میکنید؟ انسان و لا انسان وقتی که دو تا مفهوم خشک و خالی باشن، نه اینکه منظورتون از انسان ثبوت انسان و لا انسان نفی همون باشه. خوب اول حرف علامه رو خوب بفهمیم که چی، حالا اگر دیگه آدم میخواد بزنه یا از صدر اینا میخواد استفاده بکنه اول متوجه بشه حرفشون چیه. میگه آقا شما در انسان و لا انسان اگر احساس تدارک میکنید علتش چیه؟ اگر مرادتون از لا انسان نفی اون نحوه ثبوتی که در انسان هستش نباشه، چطور اینا با هم تدارک دارن؟ انسان کاری با لا انسان نداره، لا انسان هم کاری با انسان نداره. اگر میبینید کار داره، به دلیل اینکه این لا انسان میخواد چی؟ بر داره انسان را، بر داره انسان، این اون ثبوتی داره، وجودی داره که اون میخواد برش داره دیگه. پس در جانب انسان وجود لحاظ میشه، در جانب در واقع لا انسان چی؟ عدم اون وجود انسان لحاظ میشه. پس پای وجود به میان میاد. وقتی پای وجود به میان میاد یعنی اینا نمایه و تعویل برده شده یه حلیه بسیطه است. این همین مشابه رو در کجا پیاده میکنه؟ در حلیه مرکبم پیاده میکنه. و ضروری یعنی بدیهی که انه لو لم یعتبر از ثبوت و الوجود فی جانب الانسان لم یطارد الا انسان و لم یناقضه. گام اول چی بود؟ انسان و لا انسان رو ما تطارد ذاتی بینشون میبینیم. گام دوم چیه؟ اگر بحث وجود و عدم اون وجود نباشه اینا کاری با هم دیگه ندارن. توجه کردید؟ میگه اگر اعتبار نشده باشه ثبوت و وجود در جانب انسان لم یطارد الا انسان و لم یناقضه. از اون ور لا انسان اگر درش عدم وجود انسان مد نظر نشده باشه لم یطارد و لم یناقض انسان را. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانهما فی معنا وجود الانسان و عدم الانسان. چون اینا در معنای وجود انسان و عدم انسانن، این عدم وجود انسان ها دیگه، لغتی نشین، معنای وجود انسان و عدم وجود اون انسان. یعنی ما بحثمون راجع به الانسان و موجودان هستش که به این شکل در اومده. ولا یتم ذالک الا به اعتبار قیام الوجود بالانسان و کذل عدم. این شکل نمیگیره مگر اینکه شما اعتبار کرده باشی قیام وجود رو به انسان که میشه ریشه حلیه بسیطه ایجابی، یا عدم را که میشه ریشه قضیه حلیه بسیطه سلبی. فل انسان و لا انسان انما یتناقضان لانحلالهما الی الحلیتین. این انحلال که میگیره یعنی در واقع اون بوده و به این شکل لحاظ شده. توجه کردید؟ لانحلالهما الی الحلیتین البسیطتین، منتها یکی حلیه بسیطه ایجابی یکی حلیه بسیطه چی؟ سلبی. و هما قضیتا الانسان و موجودان و لیس الانسان و به موجوده. بعدشون میگه این فقط تو بحث وجود نفسی نیست، در وجود ربطی هم همین جوری هست، بالاخره پای وجود باید به میان بیاد. و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین، که این متناقضین چی باشن؟ قیام زید و لا قیام زید. بابا قیام زید و لا قیام زید رو ما احساس تقابل تناقضی بینشون داریم، یعنی تطارد ذاتی دارن. الله میگه اگر تطارد ذاتی دارن معناش وجود قیام برای زید و عدم وجود قیام برای زیده، چون اینجوریه. میفرماد که و نظیر الکلام یجری فی المتناقضین قیام و زید و لا قیام زید فهما فی معنا وجود القیام لزید و عدم القیام لزید و هما ینحلان الی حلیتین مرکبتین. منحل میشن به حلیه مرکب در مقابل اون قبلیه. هما قولنا زیدون قائمون و قولنا لیس زیدون به قائمین. فتقابل و تناقض بالحقیقه بین الایجاب و سلب، تقابل تناقضی حقیقتا بین ایجاب و سلبه. و ان شئت فقل بین الوجود و عدم. این وجود و عدم نه وجود و عدم ثبوتی نفس الامری منظور نیستا، همون وجود و عدمی که در واقع هویت سلب و ایجاب رو تشکیل میده، اون معنا مد نظره. لذا خودشون اصلا کلا تو فضای ذهن میبره. توجه کردید؟ منظور وجود و عدمی هستش که از دل ایجاب و سلب در میاد. یه بحثی هم ایشون اشاره میکنه، یکاش اشاره نمیفرمون یا آردس فیل جمعه میفرمون، ایشون میفرمون بعدن ما توی مرحله علت و چیز عقل و عاقل و معقول اونجا این بحث رو میگیم، چجوری عقل انسان به مفهوم وجود میرسه، چجوری عقل انسان به مفهوم عدم میرسه. یه بحثی ایشون داره که میگه ما وجود و عدم اسمی را از وجود و عدم حرفی در میاریم، در دل گزاره‌ها. مثلا وقتی میگید زید قائم است، این است را که هویت وجودی داره آرام آرام از اطرافش تجرید میکنیم، ذهن ما به مفهوم وجود دست پیدا میکنه. چجور ذهن ما، بحث مهم میتونه بحث مطرح، یادتون هست یه بحثی مطرح میکردیم که ذهن ما نمیتونه بازتاب کاملی از وجود داشته باشه، و بحث مطرح میکردیم چجوری پس ما مفهوم وجود داریم و اینا چجوری با هم دیگر مرتبط هستن، چه ارتباطی با هم دیگر دارن، این بحث رو مطرح میکردیم. حالا علامه طباطبایی طرحشون بعدن میاد، چون میگه ما وجود و عدم را از دل گزاره ها در می، گزاره امر ذهنی تو ذهن ما وجود داره، این گزاره ها است و نیست های حرفی داره، ما آرام آرام اون رو مستقلش میکنیم، اینو تبدیل میکنیم به وجود اسمی و وجود و عدم فلسفی به این شکل زایش پیدا میکنه. میفرماد که و این شته فقول بین الوجود، ولی وجود و عدمی که از دل سر بیجاب در میاد، غیر انه، این همین میخواد بگه، غیر انه سیاتی، موزه باش، منظور من از وجود و عدم، وجود و عدم خارجی تکوینی مقام ثبوت نیست، منظور وجود و عدمی که از همین سلب ایجاب در میاد، غیر انه سیاتی فی مواضع العاقل والمعقول ان شاء الله تعالی ان العقل انما ينال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في الغزايا ثم يسبك منه المعنى الاسمي بتبديله منه واخذه مستقلا بعد ما كان رابطا. میفرماد حالا تفاصیلش بعدا میاد، میفرماد عقل به مفهوم وجود ابتداعا کجا دست پیدا میکنه؟ ابتدا به شکل معنای حرفی که در گزاره ها وجود داره، در غزایا وجود داره، ثم يسبك، سپس ساخته میشود از اون معنای حرفی معنای اسمی وجود، چون در ذهن میتواند معنای حرفی تبدیل به معنای اسمی بشه، به تبدیله منها، به اینکه تبدیل بشود معنای اسمی از معنای حرفی، و اخذه مستقلا، و اون رو مستقل اخذ بکنیم، بعد ما کان رابطن، بعد از اینکه رابط بود اون رو مستقل فرض میکنیم، و اینجاست که ما به مفهوم وجود دست پیدا میکنیم. و یصور للعدم نظیر ما جرى علیه فی الوجود، در عدم هم اینجوریه، ما عدم رو از کدوم گزاره در میاریم؟ از گزارهای سالبه در میاریم و بعد اون رو استقلالش میدیم به هویت عدم، میگه حالا تفاصیلش در اونجا میاد. پس بنابراین فتقابل و تناقض بین الایجاب و سلب اولا و به ذات و بین غیره ما به عرض ما، تقابل تناقض اولا بین ایجاب و سلبه که جزئی از گزاره هاست، اولا و به ذات در اینجاست، بعد بین غیره، غیره ما رو اول بگید در غذایا به عرض سلب و ایجاب، و بعد بگید در مفردات. فما بعد میخواد یه این بیاناتی که من کردم توضیح برخی از فرماشات بزرگانه، فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الی الغذایا، این که در برخی از عبارات میبینید نسبت تناقض به غذایا دادن، کما فی عبارت تجرید، اونچنان که در عبارت تجرید هم اومد، اسفارم آورده این بیان رو، ان تقابل السلب و الایجاب راجع الی القول و العقد، همین معنا مد نظرشه، این که گفتن تقابل سلب و ایجابی، تقابل تناقضی به قول و عقد، یعنی به قضیه برمیگرده، اورید و بهی از سلب و ایجاب من حیث الاضافه الان من، یعنی میخوان بگه اولا و به ذات در سلب و ایجابه، به دلیل ارتباطی که سلب و ایجاب با قول و عقد و قضیه و اینها داره در اونها جریان پیدا میکنه، اورید بهی از سلب و ایجاب چند تا استفاده اینجا میخواد بکنه، اولا میخواد بگه اونها هم تو همین گزاره های ناقائلن، ثانیا مثل حرف من اگه گفتن به حسب مضمون عقده، این اولا و به ذات مال سلب و ایجابه، به دلیل اینکه اینا اجزای قضیه هستن در اونها هم راه پیدا میکنه، من حیث الاضافه الی مضمون القضیه به عینه، فقط زهره میمونه ان شاء الله برای جلسه آتی. حالا شما جوانه مثلا نگاه کنید، در اسفار جلد 2 صفحه 105 و 106 بیانات جناب صدر المتعلین هم ببینید، اونجا علامه هم حاشیه داره، توجه کنید درگیر میشه با صدر المتعلین، حالا خیلی قبل دیدم، حالا بازم نگاه میکنیم، اونجا حاشیه داره، حاشیه که داره، حالا درگیر میشه نحوه درگیر جوریه، اونجا درگیر میشه، و بعد اگر بتونید حاجی سبزواری رو نگاه بکنید خوبه، بیانات حاجی سبزواری رو نگاه بکنید، انشالله عرض خواهم کرد بالاخره آیا تقابل تناقض تو مفردات به مایه مفردات هست یا نیست، انشالله عرض میکنم، تاثیراتش در بحث دیگه هم خواهم گفت. بس سلام گفتم یا نگفتم؟ بس سلام علیکم و رحمت الله. آره اول ادعاش رو بگید که چی میخواد پس تناقض گفته تدارد ذاتیه بعد میگه تدارد ذاتی در وجود و عدم همون وجوده پس میشه سلب و ایجاب توجه کردید؟ نمیشه مفرد به مایه مفرد
تو اینجا که وقتی خواست مثال نفس که میخواست بیاره مثلا اینو چجوری رد کرد گفت اینجا بل وجوده تو مثلا که گفتش که تک اونجا خب به وجود خب الان اینجا هم بل وجوده پس اینجا شما باید بگی که این جزء به ذاته نیست چون بل وجوده به خاطر خود ماهیتش
نه خب اونجا در مثلا این بوده اینجا در وجود و عدم وجود عدم که مثلا این نیستن
نه شما بین اشکال نداره شما.
نه اشکال خیلی
نه بین انسان لا انسان شما بگید جفتشون هم ماهیت
میدونم اینجا بحث وجود و عدم اونجا گفت دو چیز در وجود توجه کردید اون دو چیز به لحاظ یکی از احکام وجود با هم گیر دارن
خب
بله هر دو موجودن تناقض از این حیث نیست هر دو یک نوع اند تناقض از این حیث نیست هر دو در یک زمان اند تناقض از این حیث نیست بس تناقض به ذات اونا رخ نمیده یکی از احکام وجود نذاشته که این اتفاق بیفته
الان شما لا انسان رو یعنی لا وجود انسان میگیرید
آره یعنی عدم وجود انسان یعنی وجود انسان رو میخوای برداری از خارج
قبلی هم همین جوری فکر میکردن
حالا میگیم
لا انسان که میگیم کنه اون لا ماهیت انسان منظور
حالا میگیم ببینیم آیا در مفردات میشود بحث من یک کمی به فرع اول هم ممکنه مرتبط باشه توجه کردید به اونجا هم ریشه در اونجا هم ممکنه داشته
بعد مثلا ربوبیت که آجا جز عبده البدیهیاته که هر چیزی خودش خودشه تو اونجا حمل اولی رو اگه ما اونجا بگیم تناقض را چون یکی ممکنه بگه چرا هر چیزی خودش خودشه ما باید از اصل اجتماعی نقیزه استفاده کنیم دیگه چون بگیم مالک هم خودش باشه هم غیر خودش باشه
لذا اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین عبده از هویت داشت
آخه نه ممکنه یک کسی هم بگه که چرا نمیشه هم باشه هم نباشه بگیم چون ببین هر چیزی خودش خودشه من اینو خیلی روش بگم هر دو به همگه فهمی میدونم آجا تبیین کنم
محتوای هویت نمیتونه خودشو تثبیت کنه مگر به لحاظ محتوای گزارش اجتماعی نقیزه ولی
چرا
اجتماعی نقیزه و ارتفاعی نقیزه میتونه خودشو تامین کنه بدون هویت چون هویتشو خودش تامین میکنه چون میگه اجتماعی نقیزه ارتفاعی نقیزه نمیشه توجه کردید چون میگه اجتماعی نقیزه ارتفاعی نقیزه نمیشه لذا خودشو تثبیت میکنه
نه اگه کسی میگه چرا این ماهیت نمیتونه هم
نمیشه نه هم باید حالا فکر کردید رو اینم باید فکر کنید باید فکر کنیم ببینید شما یه هویت دارید یه اجتماع نقدی تو نظر محاله این دو تا حالا این دو تا از توجه کردید هویت نمیتونه با هویت محتوای خودش رو تثبیت بکنه مگر اینکه گزاره پشتیبان اجتماع نقدی تو نظر داشته باشه ولی اجتماع نقدی تو نظر میتونه محتوای خودش رو تثبیت بکنه بدون هویت چرا چون هویت هم خودش تعمین میکنه
یعنی اگه یه کسی بپرسه چرا در عینی که هست نمیتونه نباشه
به خاطر خود گزارش خود محتوای اجتماعی نقد ارتفاع نقد ماله همینه
من
محتوای اجتماعی نقد ارتفاع نقد ماله یعنی همین اجتماعی نقد ارتفاع نقد ماله پشتیبان خودشه نه هو هویت بله هو هویت هم اینجا اعمال میشه ولی به خاطر همون محتوای خودش لذا ما اون رو اول میدونیم بعد هو هویت رو میدونیم
یعنی بدیهی اولی نمیدونید اینجوری
نه اولی اونه
تو ارزه هم نمیتونن باشن
نه
چیزی نبوده
باحال بشه. راست می‌دونن این واقعیتش اینه.
نه میگم باحالشو دارم می‌گردم.
نه خیلی بعضی میگن اصلا هویت تناقض نیست. این بیشتر نه حالا سر چیه؟ یکی می اشکالاتی رو غربیات درست کردن اینا.
خدا هدایت کنه.
اینا این باعث شده که بگم پس هویت مثلا دیگه اینو نمیتونیم مثلا چیزی اینجوری نیست. یا مثلا بعضی گفتن اجتماع نقیز ارتفاع نقیزین اجتماعی نقیزین محاله بدیهی ولی ارتفاع نقیزین بدیهی نیست. در حالی که اگر خوب فکر کنید ارتفاع نقیزین برمیگرده به اجتماع نقیزین توجه که این روحش همونه به لذا هر دوتاش بدیهی هستش اما تو ممکنه بگید این عبده این بدیهیه جلوی جلو اصل اصل مثل ارجاعش مثلا با خاطر ارجاعش این حرف رو بزن بفرم
قیام
و
زد قیام و زد در یک لحظه هم قیامشون را و هم عدم قیامشون را نمیشه تصور کرد
در یک لحظه هم هر دو تصور میکنم قیام و زید اصلا علامه هر بشه نیست چون هر دو رو میتونی یک لحظه تصور کنی پس اینجا میتونی تقابل تناقضی رو بینشون برقرار کنی
قیام و زید تصور همون لحظه عدمشون نمیشه
چرا نمیشه؟ هر دو رو اینجوری حساب نکن، هر دو رو با هم تصور کن. این آدم نمیتونه دو چیز تصور کنه؟
با هم که مثلا همه
نه دیگه، نگاه کن میشه یه ذره تعمل کنید تا میرید خونه اینا تا فکر کنید اینه میشه یا نه. بله این علامت ما حرفش همینه، میگه وجود و عدم این وجود چون با هم دیگه میتونید تصور بکنید، لذا تقابل بین اینا برقراره، نه بین واقعیت وارد خارجی که یکی هست یکی نیست.
باید وجود باقر نمیشه. باید وجود باقر نمیشه.